درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 21 مهر ماه 13 اکتبر نگاهی داریم به کوبانی، از زندگی تا ویرانی. تلاش امروز آمریکا و همپیمانانش برای مقابله با داعش که واقعیت هم ندارد، بیش از آن که تلاش برای از بین بردن نطفه آن باشد، برای جهت دادن و تقویت اختلاف افغانی ها بین مسلمانان است. صحبت های رهبر جمهوری اسلامی ایران است که میگوید اینها داعش و القاعده را برای مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی درست کردند. البته امروز دامن خودشان را گرفته است. در پی تشدید حملات شب گذشته هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه نیروهای داعش در جنوب کوبانی، پیشمرگی‌های کرد می‌گویند بخش‌هایی از کوبانی را از داعش بازپس گرفتند. امروز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف در مورد استراتژی مقابله با داعش رایزنی می‌کنند. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دیروز در گفتگوی با NBC گفت ترکیه موافقت کرده است که نیروهای آمریکا در عملیات علیه داعش از پایگاه نظامی انجرلیک در نزدیکی شهر آدانا در جنوب ترکیه استفاده کنند. اما خبرگزاری رویترز میگوید منابعی در دفتر احمد داوودوغلو، نخست وزیری ترکیه، این خبر را نادرست میدانند، اما این را تکذیب نکردند که آموزش نیروهای سوری مخالف اسد در خاک ترکیه را پذیرفتند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، محاصره کوبانی از سوی داعش را تراژدی توصیف کرده است. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، حدود 12,000 کرد از جمله صدها تن افراد سالخورده در کوبانی هستند و در صورت سقوط آن احتمال قتل عام این افراد توسط افراطیون داعش زیاد است. نیروهای نظامی ترکیه با وجود افزایش درخواست‌های بین‌المللی برای کمک به پیشمرگه‌های کرد، در کنار مرزهای مشترک با سوریه نظاره‌گر جنگ بین کردها و داعش در کوبانی هستند. مساحت کوبانی حدود 7 کیلومتر مربع است. 356 روستا در اطراف آن قرار دارد و حدود 1 کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارد. به گزارش العالم، فرمانده نیروهای کرد مدافع کوبانی یک زن است. میسا عبدو، معروف به نارین افرین، فرماندهی یگانهای حمایت از مردم در شهر کوبانی را بر عهده دارد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم پشتیبانی نظامی از کردها در دفاع از کوبانی در برابر داعش بر عهده کیست؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه آمریکا را انتخاب کردند. گزینه‌های بعدی که به تساوی هم تقریبا تقسیم شده بین ترکیه و دولت سوریه هست. اکثریت کاربران تا این لحظه اعتقاد دارند که پشتیبانی نظامی از کردها باید توسط آمریکا انجام بگیره، اون چیزی است که الان توسط حملات هوایی و عملیات حمله از طریق هوا دنبال میشه. کماکان میتونید به فیسبوک و افق و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به کوبانی در چند روز اخیر.
ابو خالد عبدالله از فرماندهان داعش در حمله به کوبانی. کردها یک قوم مجوس و ایرانی هستند. ما به مجاهدین دستور داده ایم که با دختران و زنان کرد مثل دختران و زنان رافضی، ایزدی و مسیحی رفتار کنند. در جریان برخورد پلیس ضد شورش ترکیه با مخالفان موضع دولت در قبال حمله داعش به کوبانی که در شهرهای آنکارا، استانبول و دیگر شهرها رخ داد، 19 تن کشته، 145 تن زخمی و 388 تن دستگیر شدند. یک افسر کرد مدافع کوبانی در گفتگو با رویترز: حملات هوایی به سود ماست، اما داعش تانک و آتشبارهای خود را از ناحیه شرق وارد کرده است. ما دیروز تانک‌های T-57 را دیدیم. را رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. بوی توطئه‌ای به مشام می‌رسد که مردم کوبانی فدا شوند تا سرپلی زمینی برای حضور نظامی ائتلاف در سوریه فراهم شود. رئیس جمهوری ترکیه با محکوم کردن تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های دولتش در قبال کوبانی، پکاکا، بشار اسد، رسانه‌های جهانی و یک خطیب ترک ساکن آمریکا را پشت این تظاهرات دانست. وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای فرانسویش داعش را تهدیدی جدی علیه تمام منطقه خواند و بر ضرورت تشکیل منطقه حائل بین ترکیه و سوریه تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه گفت دولت اسد عامل پیشرفت‌های داعش و وضعیت تراژیک کوبانی است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این همسایه غیر قابل اعتماد به عملکرد دولت اردوغان در کوبانی بنگرید. در این سخن داوودوغلو نخست وزیر مرموز ترکیه تأمل کنید که میگوید فقط در صورت برنامه ریزی برای سقوط دولت بشار اسد است که ترکیه وارد صحنه عمل در وقایع سوریه خواهد شد.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان که در استدبیس آمریکا با ما هستند، آقای عباس قره‌آقاجی استاد دانشگاه گریستون ترکیه که از ترکیه از طریق اسکایپ به ما میپیوندند. به هر دوی شما درود میگیم، خوش آمدید آقای عزیزی. خیلی خوش آمدید. برای اولین بار در چند سال گذشته ما فرصت این پیدا کردیم در استودیو در خدمت شما باشیم. آقای عزیزی، داعش شهرهای متعددی رو در طول ماه‌های گذشته گرفته، شهرهای کوچک و بزرگی. هیچ کدوم از اونها این واکنش شدید بین المللی یا منطقی یا مردمی رو که در کوبانی ما شاهد هستیم به دنبال نداشته. علتش چه هست؟ اهمیت کوبانی چیست؟
اهمیت کوبانی رو باید در کنسپت یا در سناریوی رقابت منطقی که کاملا مشخص بین ترکیه و ایران وجود داره اونجا باید تعقیب کرد. علتش هم این سیاست جمهوری اسلامی که مافی سابق این بوده که به هر قیمتی که شده رژیم حافظ اسد و بشار اسد و حفظش بکنه و از سقوط رژیم بشار اسد جلوگیری بکنه. سیاست ترکیه هم همیشه این بوده که رژیم بشار اسد دیگه تو قدرت نباشه. بنابراین این رقابتی که تو منطقه بین ترکیه یا سنی و ایران شیعه وجود داره، سوریه به میدان عملی جنگ این دو کشور تبدیل شد. بنابراین حالا که قضیه کوبانی اونجا مطرحه، کوبانی یه نقطه شده در رقابت‌های منطقه‌ای بین دولت ترکیه و دولت ایران. دولت ایران در منطقه مدیریت بحران‌های منطقه‌ای رو می‌کنه علیه جریان سنی و سعی می‌کنه به سازمان‌های شیعه و دولت‌های شیعه در این منطقه کمک بکنه و دولت ترکیه هم این را یه تهدید رو استراتژی خودشون به حساب میارن. در نتیجه این اختلافات جدی شده. حالا کوبانی به دست داعش بیفته یا در دست کردها باشه یا در دست رژیم سوریه باشه، میتونه تو این استراتژی ترکیه و ایران تو اونجا که دارن تأثیر داشته باشه.
دولت اسد تقریبا به لحاظ نظامی حداقل به نظر میاد که توان اینو نداره که اصلا به این منطقه بیاد بخواد بجنگه با داعش. اون مناطق تقریبا رها کرده، تلاشش نه هست که مناطق حومه دمشق و اون حوزه رو در واقع بتونه کماکان در اختیار داشته باشه. دولت اسد تقریبا از این معادله الان بیرونه، یعنی ما الان اون چیزی که داره اتفاق میفته جنگی است بین داعش و کردهایی که در کوبانی دارن میجنگن. ایران هم که اشاره کردید دارن هیچ دخالتی نمیکنه در اینکه همون اتفاقی که در کردستان عراق شاهد بودیم، یعنی ادعا کردن مقامات اقلیمی کردستان عراقی رو تایید کردن که ایران آمد کمک کرد، سلاح داد و کمک‌هایی کرده بود. ولی بحثمون در مورد ایران رو خواهیم پرداخت. من میخوام اول موضوعمون در مورد ترکیه روشن بشه. ترکیه خودتون بهتر میدونید صحبت از این میکنه که اینها همون کردهای پکاکان که با ما سالها میجنگیدن و ما باشون جنگ مسلحانه داشتیم و اینا افرادی نیستن که ما بخوایم الان ارتش بفرستیم داخل خاک سوریه بخوایم بریم به کمک اینها. چقدر این توجیه به نظر شما توجیه قابل قبولی است؟
این توجیه ترکیه در مقابل کردها یا در مقابل پیککی تا اونجایی که به موقعیت کردها در خاورمیانه مربوط است شاید از طرف خود ترک‌ها قابل توجیه باشه، قابل قبول باشه، منتها در استراتژی منطقه‌ای سناریوی امنیتی منطقه‌ای نمیتونه قابل قبول و قابل توجیه باشه. علتش اینه که این بحران ادامه پیدا خواهد کرد، وجود ناامنی در این منطقه مستقیما هم به ضرر ترکیه تمام میشه، هم به ضرر کردها. علتش هم اینه که حداقل دولت ترکیه با حکومت محلی کردستان عراق روابط خوبی داشت و در این اواخر یه مذاکراتی با آقای عبدالله اوجلان و حزب ایشون شروع کردن که از این لحاظ میشه گفت که ترکیه سیاست تازه‌ای در رابطه با مسئله کرد و چگونگی تعامل با بحران‌های منطقه حداقل تا اونجایی که به مسئله کردستان مربوط هست در پیش گرفته است. بنابراین این سیاست ترکیه نمیتونه قابل قبول باشه. بالاخره یه استراتژی ترکیه اینه که مسئله کرد رو حل بکنه از طریق گفتگو و مذاکره، باید این واقعیت رو قبول بکنه که احزاب کردی در ترکیه و PKK بخشی از این واقعیت هستن. انکار این واقعیت میتونه در آینده حتی برای خود ترکیه ضرر و زیان‌های زیادی داشته باشه و به درجه دوم در این منطقه به ناامنی هم که دوباره پای ترکیه رو پیش میکشه منجر بشه.
عزیزی میدونید که الان گزارش متعددی هست که کردها گفتن ما وقت داعش از بخشی از شهر عقب نشاندیم. داعش ادعا میکنه که حدود 40% از اوانی رو در اختیار داره. بحث بر سر این هست که اگر ما دو گزینه پیش روی ترکیه وجود داشته باشه، اون گزینه اول این هست که یک کردستان سوریه، یک کردهایی در سوریه هستن که به نوعی دست به خودمختاری زدن در اون منطقه، اون رو برای خودش احتمالاً یه تهدید میبینه، یا واقعا نگران این هست که اگر دست به اقدام بزنه این داعشه که در داخل ترکیه گریبان خود ترک‌ها رو خواهد گرفت.
ببینید، من فکر کنم اگه ترکیه اینطور فکر میکنه که وجود یه حکومت خودمختار محلی در سوریه به ضرر ترکیه هست، کاملا در اشتباه هست. چرا؟ ما حکومت محلی کردستان عراق داریم، رابطش با ترکیه کاملا خوبه. در ترکیه حالا از مذاکرات و حل مسئله کرد صحبت میکنه. باید ترکیه این قناعت رو داشته باشه، به این واقعیت برسه که داعش در دراز مدت میتونه یه خطر جدی تو ترکیه باشه. علتش هم اینه که در ترکیه همشون سنی هستن و خود حزب آقای اردوغان که یه سنی لیبرال هستن با واقعیت دارن تعامل میکنن، میتونه در آینده آلترناتیو بشه، یه تهدیدی بشه از جهت چگونگی تفسیر و تعبیر از جریان سنی در منطقه علیه خود دولت ترکیه و علیه خود آقای اردوغان. بعد کردها یه ادرسی دارن، سوابق مبارزاتیشون، سوابق فعالیتشون این است که از طریق دموکراتیک و گفتگو این مشکلات حل بشه. عموما احزاب کردی سکولار هستند، بنابراین در چگونگی تعریف و توجیه مذهب و تعریف و توجیه چگونگی خطوط سیاسی در این منطقه کردها از این لحاظ میتونن پارتنر مناسبی باشن و ثبات امنیت هم در ترکیه هم در منطقه تا اونجایی که به استراتژی ترکیه مربوط است. پس میتونم اینجا تاکید بکنم که که در همچون تحلیلی کاملا در اشتباه هست، بایستی خطر داعش رو جدیتر بگیره با توجه به جمعیت بسیار زیاد سنی در ترکیه و وجود زمینه افرادگرایی در تمام ممالک سنی در رابطه با جریانات داعش و اینا.
چرا ما اون مداخله بین المللی که در ماجرای شنگال یا سنجار شاهد بودیم رو الان در کوبانی شاهد نیستیم؟
علتش اینه که حکومت محلی کردستان یه حکومت قانونی است، انتخابی است، در بغداد بهش اعتراف شده، در منطقه بهش اعتراف شده، ما اونجا بیش از 30 کنسول اونجا داریم. در خانه امنیتی استراتژیک منطقه حکومت اقلیم کردستان رو نمیشه انکار کرد. بعد واسه خود آمریکا هم یه مسئله بود، موقعی که از عراق خارج شد بالاخره یه خلأ اونجا پیش اومد. ادامه این خلأ و نبود امنیت در این منطقه سرنوشت سیاسی عراق رو به کجا میبره؟ با توجه به اینکه در بغداد دولت جمهوری اسلامی حرف آخر رو داره و جمهوری اسلامی میتونه در بغداد و در مناطق شیعه نشین عراق یه نقشی کاملا جدی داشته باشه. واسه همین من فکر میکنم واسه دولت آمریکا و جامعه بین المللی در مرحله اول مسئله کردستان عراق و آینده عراق براشون مهم بود. بعد اونا به این سرعت پیش بینی نمی‌کردن که داعش به طرف کوبانی اونجا هم حمله بکنه و ماجرای کوبانی دوباره در ادامه بحران‌های منطقه‌ای تبدیل به بخش انکارناپذیری بشه.
حالا در مورد این صحبت میکنی که واقعا داعش از تصرف کوبانی به دنبال چه هست، ولی توضیح کوتاه بفرمایید در مورد این مطلبی که این روزها عکس‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه تا بحث رو با آقای قراقاجی دنبال بکنیم و اون هم حضور زنان کرد سوریه هست. آیا این پدیده پدیده جدیدی است یا ما دهه هاست که شاهد حضور زنان کرد در عملیات نظامی هستیم؟
ببین آقای دهقانپور، مبارزه ملی کردها یه مبارزه مردمی است که تقریبا میشه گفت همه درش شرکت دارن. زنان در بخشای دیگر کردستان هم قربانی دادن، اعدام شده اند، در صفوف پیشمرگان بودن. منتها حالا قضیه کوبانی به طوریه که یه بسیج عمومی در اونجا شروع شده و این بسیج بالاخره به زنان هم نقش میده. یعنی ابعاد فاجعه ای که حملات تندروانه داعش در این منطقه سبب میشه، بالاخره تأثیراتی که داعش این که زنان کردهای ازیدی و اونجا برده به گروگان گرفته و از اونا سوء استفاده کرده، طبیعتا این روح سازماندهی و چگونگی دفاع از خودشونو در میان زنان کرد بیشتر کرده. میشه گفت این یه فاکتوری بوده که در جریان قضیه کوبانی زنان نقش فعالی دارند.
برای شما جای سوال نیست، شما به شکل سالها در منطقه بودید، که چرا حملات هوایی آمریکا داعش را منجر به توقف پیشروی داعش نمیشه؟
من فکر میکنم ببین داعش همینطوری درست نشده. داعش بر بستر اختلافات سنی و شیعه در سوریه و عراق درست شده. داعش دقیقا در اون مناطقی در سوریه و عراق که سنی هستن نفوذ داره و از اونا استفاده میکنه. اختلافات 10 سالی هست که بین جریانات سنی و شیعه، اونایی که در قدرت بودن یا در مخالفت بودن، کما فی السابق وجود داشته. بنابراین نمیشه ما این عنصر سنی که در سوریه و عراق از داعش واسه خودش استفاده میکنه یا بالعکس داعش از اونا استفاده میکنه اینو نادیده بگیریم. حملات هوایی، حملات نظامی قطعا میتونه تاثیر داشته باشه، منتها دیگه باید یه حل وجود داشته باشه که جریان سنی در سوریه و جریان سنی در عراق مشارکت داشته باشه در پروسه بازسازی عراق و سوریه، و الا داعش میتونه از این جریانات سنی استفاده زیادی داشته باشه.
آقای دکتر قراقاجی، شنیدید صحبت‌های آقای عزیزی رو؟ اگر مطلبی دارید در مورد اون چه که ایشون عنوان کردن حتما بشنویم. و من پرسشی هم خواهم با شما درمون بگذارم. در همین 24 ساعت گذشته اخبار زد و نقیزی از این شنیده میشه که آیا ترکیه بالاخره موافقت کرده با انجام عملیات از پایگاه اینجرلیک. خانم سوزان رایس آمده در رسانه‌های عمومی مطلب مطرح میکنه، بعد امروز به نقل از دفتر آقای داوودوغلو میگن که نچنین توافقی انجام نگرفته. شما چه میفهمید از سیاستی که دولت ترکیه در پیش گرفته؟
با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز آقای خالدی. آقای خالدی تفسیر خوبی از مسئله‌ای که در منطقه هستش به بار آوردن. البته در مورد مسئله بزرگ شدن مسئله داعش انتقادی دارم که الان عرض خواهم کرد. در مورد ترکیه اینو بگم که دیروز یکی از شهرهایی که در مرز سوریه است، شهر گازیانتپ، رئیس شهربانی اونجا در یک مصاحبه مطبوعاتی سخنی گفت که عجب گفت، تعداد یعنی مقداری که 150 کیلوگرم از خطرناکترین بمب‌هایی که ما عجب دست پلیس نمی‌افتاد منفجر میشد، میتونست یک شهر 1-2 میلیون نفری رو منفجر کنه به دست آوردیم. یعنی ترکیه همچنین هندیکاپی داره. الان میدونیم که الان حدود 1.5 میلیون سوریه‌ای در ترکیه هستن و به احتمال قوی اینا برخی از اینها با این گروه های سلفی و وهابی در ارتباط بودن. این برای ترکیه خیلی مسئله بازدارندهیه. اون چه امروز در 24 ساعت گذشته در مورد استفاده از اینجرلیک برای حملات هوایی به داعش هستش، واقعا در ترکیه هم اخبار ضد نقیزی میرسه. از یک طرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعای میکنه، از طرف دیگه ترکیه هم اعلام کرده که نه، همون قراردادهای قبلی سر جاشه، یا یعنی ما از پایگاه اینجرلیک جهت حمله به نیروهای داعش اجازه نخواهیم داد.
آیا بحث بر سر این هست که ترکیه در خفا همکاری میکنه، در عیان میخواد که این رو عنوان نکنه؟
همین مثلا اینو میخواستم بگم. مثلا در مورد چیز آزاد کردن گروگان ها یا این کارکنان کنسولگری ما چه در موصل بودند هم اخبار ضد نقیزی میرسه. حتی امروز اعلام شد که دانمارک یکم از ترکیه دلگیر شده، چه از این کسانی که مظنون به کشتن یک دانمارکی بوده اونم آزاد شده. یعنی همچین چیزهایی میگن. به این خاطر خب دولت ها بعضی موقع در خفا یک کاری انجام میدن، اینو معمولا همون لحظه نمیشه از افکار عمومی هم شنید. این میشه اینو اینجوری تعبیر کرد که الان ترکیه زیاد نمیخواد در شرایط فعلی، اگه همکاری هم با کشورهای غربی مخصوصا با آمریکا در مورد اینجوری داره، این به افکار عمومی نشه کنه و این درز بکنه و از این جهات چون از لحاظ امنیتی واقعا ترکیه در مشکل بزرگی خواهد داشت. طی دو هفته گذشته دیدیم که همون مسائلی که در مورد کوبانی در ترکیه به وجود پیوست، حدود 35 کشته و یه خیلی زخمی و ساختمان دولتی خراب شدن.
آقای قراقچی، دولت آقای اردوغان یعنی افکار عمومی ترکیه آیا تایید میکنن روی کردی رو که آقای اردوغان در پیش گرفته، این که ارتش ترکیه در پشت مرز نشسته و اونجا دارن کردها رو قتل عام میکنن؟
البته اینو بگم، در مورد تمام مسائلی که در ترکیه اتفاق میفته، نه تنها مسئله روبروی با کوبانی یا مسائل دیگه، ترکیه رو الان میشه گفت چه از سالها قبل، از سال 2002 تا الان چه حدود 14 سال حکومت، 12 سال حکومت عدالت، حزب عدالت توسعه در کاره، یک عده حدود 50% کاملا همیشه هر کاری آقای اردام بکنه کاملا پشت سر هستند، ولی یک قسمتی هم چه میشه گفت 40% از احزاب سوسیال دموکرات و احزاب کرد و نسبتا احزاب ناسیونالیست همیشه مخالف هستند. ولی در این مسئله اخیر، چون این مسائل تظاهراتش در رابطه با داعش در ترکیه به وقوع پیوست، متاسفانه از مسیر خارج شده و برای اینکه یعنی از کوبانی دفاع کنند رفتن بانک ها و بعضی طلافروش ها و مغازه ها رو غارت کردن، این در افکار عمومی ترکیه یه جوری شد که مخالفین آقای اردوغان هم پشت سرش ایستادن. الان میشه گفت که خیلی الان در شهرها، الان چند روز بود آقای اردوغان در دریای سیاه بودن و دیدیم که در میتینگ هایی که در شهرهای مختلف انجام داد، بیش از اون چه هست مردم در پشت سر ایستان ایستادن، زیرا از اون سابقه چه در قبل 1979 یعنی کودتای 1880 در ترکیه مردم هم دیگر رو میکشتن و جوانان، همچون ذهنی در یه سابقه ذهنی مردم رو وادار میکنه یا اینجوری خود آگاه و ناخودآگاه در پشت آقای اردوغان صف کشیدن. اینو باید قبول کرد. البته افکار عمومی منطقه کرد از این جدا میگذاریم.
افکار عمومی ترکیه از استقلال، یاد بگیم خودمختاری نوعی کردستان سوریه احساس خطر میکنه و اون چیزیست که آقای اردوغان هم بر مبنای اون داره حرکت میکنه و دولت ترکیه؟
البته اینو باید گفت که آقای اردوغان در مورد پروسه صلح با کردها واقعا جسارت خوبی انجام دادن و
بله آخه ایده صحبت از این میکنن که این یه بعده انتخاباتی بوده و بعد از انتخابات دیگه شون بحثا رو کنار گذاشتن.
نه دیروزم در شهر ترابزون دیروزم اصرار کافی کردن که من هنوزم پشت سر این پروسه صلح هستم و این ادامه خواهد داشت. البته اکتورهای که هستش در اینجا احزاب کرد و امرالی، خب اینا هم یه فاکتور هستن که معمولا امرالی که میگیم عبدالله زالان معمولا همیشه طرفدار ادامه صلح هستش. البته اینو باید گفت که 90% مردم کرد ترکیه هم همیشه پشت این پروسه صلح هستن. متاسفانه این مسئله کوبانی یک مشکلاتی پیش آورد، چه پروسه صلح هم در ترکیه الان شاید بگیم که در خطر افتاده است و هم کندیل یعنی اونایش در اون عراق نشستن و یک مشکلات پیش اومده چه میشه گفت چه در یه شکننده بود. این صلح بین کردها و ترکیه وضعیت شکننده‌ای داشت، الان به یک مسئله حساسی رسیده. امیدواریم که این مسائل کوبانی به این پروسه صلح ضرر نزنه. تمام البته روشن فکران ترکیه هم در این فکر هستن که این مرحله رو یه جوری بگذارن، منتها مشکل زیاد هم قابل حل نیستش. میشه گفت که ترکیه با یک مشکل خیلی بزرگ امنیتی رو برستش، هم پروسه صلح الان یک کم در به خطر افتاده، هم از لحاظ امنیتی در مقابل گروه چه هستش چه الان میتونه در ترکیه خطر بالقوه برای امنیت و آسایش مردم به وجود بیاره، یعنی داعش.
آقای قراقچیانی، اگر شما بخواید یک اولویت و مشخص خیلی کوتاه بفرمایید برای دولت ترکیه تصویر بکنید با اون شناختی که دارید، بین خودمختاری کردستان سوریه و خطر داعش، کدام یک به نظر شما فاکتور اصلی برای اینکه ارتش سوریه مداخله نمیکنه در وضعیتی که الان در کوبانی شاهد هستیم؟
ارتش ترکیه فرض.
ارتش ترکیه ببخشید.
ارتش ترکیه به هیچ عنوان اینو میشه گفت چه عمل نخواهد کرد در این مورد، اینو باید قبول کرد چه بیت و البته مردم کوبانی هم اینو نمیخوان چه ارتش ترکیه وارد اونجا بشه، ولی همچون اگه انتخابی خیلی سخت خواهد برای ترکیه، چون چه ترکیه آقای عزیزی هم فرمودن با
آخه مشکلی هست که مانع حتی پیوستن ظاهرا کردهای ترکیه به این کمک ها میشه، این مشکل بزرگتری هست که حالت ارتش هم اگر نمیخواد دخالت بکنه اون گذرگاه بستن، اجازه نمیدن که حتی اونهایی که میخوان کمک بکنن برن به اون سو.
درست، البته اینجا هم مشکل اینو گفت آقای خالدی عزیزم فرمودن، دولت خودمختار اقلیم کردستان یه خودش جدا بود از پکاکه، یعنی خود بارزانی خودش یک رهبر کرد برای خودش، ولی اون چه در پیده هستش یعنی در کوبانی میگذره، اینها کلن طرفداری یا رهبری عبدالاوزلان رو قبول دارن. مشکل از اینجا ناشی میشه، یعنی مشکلی ترکیه با چیز نداشت، با اربیل نداشت، اربیل رو قبول داشت و با اربیل داشت خیلی مناسبات خیلی اقتصادی خیلی خوبی هم داشتن، حتی نفت اونها رو میفروختن، ولی اونا خودشون میشه گفت چه حائل بودن، یا میشه گفت چه لاگل بین اوزلان و دولت ترکیه یک وسیل میانجیگری میکردن، ولی چون در کوبانی کاملا همهشون طرفدار اوزلان هستن، این از نقطه نظر افکار عمومی ترکیه و از نقطه از دولت ترکیه کمک مستقیم میشه برای سازمانی که 30 سال لاگر مبارزه مسلحانه باشون داشتن، هر چند الان یک پروژه سرخ دارن باشون انجام میدن.
بسیار خب آقای قراقچی با ما باشید، شما برمیگردیم. آقای عزیزی مطالبی دارید در مورد اون چه که آقای قراقچی عنوان کردن. این نکته من میخوام اشاره بکنم، این که اگر تصور بکنیم در بدترین سناریو کوبانی سقوط بکنه، امیدواریم اتفاق نیفته به لحاظ برشک تبعات انسانی که به بیشه خواهد داشت برای کشتار مردم در اونجا، ولی اگر فکر کنیم به لحاظ نظامی، این حرفی است که بسیاری از فرماندهان نظامی گفتن که شرایطی که کوبانی داره به دلیل اینکه در بین رقه و حلب قرار گرفته اگه اشتباه نکنم، آداش به سمت به سوی این خواهند رفت که این دو نقطه رو به هم وصل بکنن، میخوان یک مرز گسترده ای رو 100 کیلومتر تقریبا در با ترکیه در واقع برقرار بکنن. آیا در به لحاظ نظامی موقعیت کردها رو تضعیف خواهد کرد از دست رفتن کوبانی، یا بحث بر سر چیزی دیگری است؟ بحث بر سر اهمیت سمبولیک کوبانیه، همین نکته‌ای که الان هم اشاره کردن، این که رهبران پکاکا همشون از کوبانی آمدن، آیا قضیه بیشتر بیش از اون چیزی که اهمیت استراتژیک داشته باشه اهمیت سیاسی داره به نظر شما؟
هم اهمیت استراتژیک داره هم اهمیت سیاسی. قبل از اینکه به جواب این سوال رو بدم، میخوام اینجا اشاره کنم تا اونجایی که به سیاست ترکیه مربوط هست، من فکر کنم ترکیه و استیس سعی کنه بین اینکه اولا داعش رو باید به عنوان یه جریان که تهدید هست رو امنیت منطقه، رو امنیت ترکیه، رو دموکراسی، رو حکومت قانون، روی جامعه مدنی، منتها کردها و قدرت کردها و حکومت کردی و سازمانهای کردی فرصت هستند واسه استراتژی ترکیه، استراتژی دموکراتیک، استراتژی ثبات، استراتژی جامعه مدنی در منطقه. بنابراین ترکیه باید روی این مسئله کاملا دقیق و مشخص باشه. در رابطه با این بخش سوال شما دهنکارپور باید بگم که اگه ما به مبارزات ملت کرد مراجعه بکنیم، از دست دادن یه شهر و تصرف مجدد این شهرها و از دست دادن یه منطقه و تصرف مجدد اون منطقه بسیار زیاد بوده، به لحاظ روحی و روانی میتونه تأثیر داشته باشه تو افکار مردم کردستان و ملت کرد در کلیت خودش، و مبارزات ما طوری بوده که بالاخره همیشه قدرت اینو داشتیم به یه شیوه خودمون رو دوباره سازمان بدیم، سعی کنیم که اونجایی که لازمه حداقل دوباره اونجا را پس بگیریم. به لحاظ استراتژیک میتونه تأثیر داشته باشه تو سیاست کلان منطقه‌ای در رابطه بین دمشق و آنکارا. بالاخره اگه کوبانی گرفته بشه چه سیگنالی میتونه به ترکیه بده، و اصولا ترکیه در استراتژی خودشون تا اونجایی که به مسائل داخلی سوریه و جنگ داخلی سوریه مربوط هست دنبال این استراتژی هستن که سعی کنن این ائتلاف بین المللی که حالا وجود داره به شیوه اونجا این سیاست رو روشون تأکید بکنن که علیه دولت بشار اسد باشه. چقدر این سیاست متمرکز که میشه که دولت بشار اسد رو از بین ببرن. بنابراین به لحاظ استراتژیک اینجا میتونی یه مفهومی باشه، یه سناریوی تازه واسه برای خود دولت ترکیه اونجا باز بکنه.
این نقشه ما هستش، این نقشه کوبانی رو اگه بتونیم ببینیم، من میخوام این رو روی نقشه‌ام توضیح بفرمایید، برای اینکه بسیار از فرماندهان نظامی طبیعتا اونها خواهانی نیستن که این شهر سقوط بکنه، ولی الان این وضعیتی که میبینیم که تقریبا این محدوده کوچکی از وسط در واقع مونده از شرق و غرب داعش داره حمله میکنه که بتونه اون مرز، یعنی در واقع خط مقدم هم همونطور که میبینید مثلا از 24 سپتامبر تا 6 اکتبر میبینید چقدر عقب رفته و اونا لحظه به لحظه دارن حلقه محاصره رو تنگتر میکنن. آیا میشه بعد تصور کرد که به لحاظ نظامی اونطور که شما شنیدید و اطلاع دارید از اخبار منطقه باید ناگزیر پذیرفت، اونطور که بعضی فرماندهان نظامی گفتن که کوبانی بالاخره سقوط خواهد کرد؟
واسه من خیلی مشکل به لحاظ نظامی اینجا بگم که کوبانی سقوط خواهد کرد، منتها امکان این وجود داره از سقوط کوبانی جلوگیری بشه. این امکان دیگه اونجا یه همکاری بین آمریکا و ترکیه و بقیه هست. این ائتلافی که علیه داعش شروع شده تو منطقه حقیقتا بایستی موضوع کوبانی رو در همچون کنسپت در همچون سناریوی قرار بده. شاید هم طولانی باشه، طولانی
ترش بکنه، چون وزیر دفاع آمریکا هم گفت این جنگ با داعش طولانی. من میخوام یه نقشه دیگه هست که رو نقشه حجم حملات هوایی که آمریکا در عراق و سوریه انجام میده رو میبینیم که با دایره‌های روشن کرده که چه تعداد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق دارن انجام میدن علیه داعش و چه تعداد الان میبینیم رو اون. و یک نقشه دیگری هم هستش که البته این بیشتر داره موقعیت منطقه رو نشون میده، اون الان میبینیم اون پایین نوشته دایره‌هایی که خیلی بزرگن که 100 حمله انجام شده که اونجا هولوش موسل هست و نزدیکی اربیل و بعد حملات حدودا 50 حمله نزدیکی کرکوک و بعضی محدوده بغداد و رمادی و اینها هست. این طرف به سوریه که میام حملات تقریبا حدود 20 یا 10 حمله است که مثلا در 48 ساعت گذشته شدن 4 حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام دادن. بحث بر سر این هست که آیا به دلیل اینکه نیروی زمینی پشتیبانی وجود نداره در عراق، تقریبا تکلیف معلومه که اگر حمله هوایی انجام بگیره با این حجم، پشتش در واقع نیروهای نظامی هستند روی زمین که میتونن برن و داعش رو عقب بنشونن. حداقل البته الان تا هنوزم نشون ندادن که اونقدر موفق بودن به دلیل اینکه الان به نزدیکی رمادی هم رسیدن، ولی در سوریه چنین چیزی وجود نداره. یعنی خلاء کامل یک نیروی زمینی قوی است و به این دلیل حملات هوایی هم تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. کوردها در این وضعیت چه کار میتونن انجام بدن؟
کوردها در این وضعیت در سوریه میتونن از کوبانی دفاع بکنن، اون تا امکان دفاعشون خیلی محدوده. مشکل اصلی اینجاست آقای دهقانپور، قضیه سوریه اصولا دخالت نظامی در سوریه و ائتلاف بین المللی در سوریه چطور عمل بکنه در دستور کار نبود. موقعی که پدیده داعش درست شد و خود آمریکایی ها و ائتلاف بین المللی عکس العمل نشان داد، یک کنسپتی بود در رابطه با عراق، حکومت محلی کردستان و آینده عراق. من فکر می کنم به لحاظ روانی، به لحاظ استراتژی، به لحاظ دستور کار، ائتلاف بین المللی این آمادگی لازم رو نداشت که در رابطه با کوبانی بتونه برنامه مشخصی داشته باشه. الان با توجه به موضع ترکیه و ایران،
اقلیم کردستان عراق و نظر شما سیاست روشنی داره در حمایت از اون که در کوبانی داره میذاره از کوردها تونستن؟ آیا خبر دارید شما که ارتباطاتی وجود داره نیروها اونجا برن؟ چون همین اتفاق در کردستان عراق رخ داد، گزارش زیادی اومد که افرادی از پکاکا، از گروهایی که در کردستان سوریه بودن، آمدن برای کمک به نیروهای کردستان عراق در جنگ با داعش.
تا اونجایی که به طبیعت این درگیری‌ها و چگونگی سازماندهی داعش و امکانات تکنیکی داعش مربوط هست، مشکل این نیست که ما اونجا نیروی انسانی لازم نداریم. تو کردستان عراق هم تعداد پیشمرگ‌های کرد زیاد بود، پشتیبانی مردمی هم داشتن. در کوبانی هم مسئله نیروی انسانی نیست، مسئله پشتیبانی انسانی نیست. مشکل اصلی اینجاست که داعش موفق شد در جریان خلع سلاح ارتش عراق سلاح‌های مدرن و تکنیک‌های مدرن داشته باشه که خود کردها به این راحتی نتونن با این تکنیکی که داعش داره مواجه بشن. و اگه ما وارد این سناریو بشیم دیگه تو همچون سناریوی این آمریکایی‌ها و ترکیه و بقیه هستن میتونن به شیوهی مسیر این جنگ اونجا تغییر بدن.
حالا شما می‌فرمایید آیا این، من اگه برداشتم اشتباه درست تصدیق می‌فرمایید که شما می‌فرمایید که این در واقع یک جور جنگ بین جریان افراطی سنی با کردها؟
نه، جنگ بین جریان افراطی سنی با کردها نبود و اصولا اوایل کردها بخشی از این جنگ نبودن. توجه داعش به دمشق و بغداد بود. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با سیاستی که در منطقه داره سعی کرد وارد این بحران بشه و به شیوه جریان داعش که متوجه بغداد و دمشق بود منحرفش کرد، این جریان و متوجه مناطق کردنشین در کردستان عراق و در این اواخر در کردستان سوریه کرد. بخشی از سیاستش این بود که ترکیه هم وارد همچون معادله بشه، در نتیجه این منطقه بیشتر یه منطقه بحرانی بشه و به ایران امکان بیشتری بده که در چگونگیه دفع این بحران که حالا بخشی از این مشکلات خود ایران هست، در حلش هم خود ایران به عنوان یه فاکتور عمل بکنه. در اوایل داعش متوجه کردستان نبود، متوجه مناطق کردی هم نبود.
اون گفتمانی که الان از داعش شنیده میشه که این یک جنگ ایدئولوژیکه، یعنی یک سوی این طرف گروه‌های اسلامی ایستادن که قرائت درستی رو از اسلام به گفته داعش مطرح میکنن و آن سو یک جریان سکولاره، آیا چنین چیزی شما فکر میکنید که اون چیزی که در کوبانی داره رخ میده، ما بحثم حالا در کلیت سوریه فعلا نیست، آیا جنگ بین یک جریان ایدئولوژیک است با یک جریان سکولار، یک جریان اسلامی است که در مقابل چنین برداشتی شما دارید؟
نه، من فکر نمیکنم همچون برداشتی دقیق و درست باشه. داعش بالاخره مخالف اونایی هست که فکر میکنه در دستور کارشون بایستی ضعیف بشن، حالا از کردان ایزدی گرفته، از کردهای سنی گرفته، از حکومت محلی.
چرا داعش الان سعی میکنه که نشون بده که کردهایی هستن در جریان داعش که در کنار داعش میجنگن؟
خب اگه ما به این بحث مراجعه بکنیم، هستن غیر کردهایی هم که در کنار داعش میجنگن. یعنی ایدئولوژی یا افکاری که داعش داره و چگونگی تفسیر و تعبیری که اونا از اسلام دارن در چگونگی برنامه‌ریزی خودشون، میتونه آمریکایی، انگلیسی، ایرانی، کرد، غیر کرد، عرب، ترک، اونجا خودشون سازمانشون بدن.
آقای قراقچی، نکته که در مورد ایران عنوان کردن آقای عزیزی، ایران خود زمانی که جنگ در واقع داعش در اقلیم کردستان عراق در اون منطقه آغاز شده بود، خودشون ظاهرا مقامات ایران اومدن ادعا کردن به گزارش متعدد که هم سلاح دادن، همین که گفتن نمیدونم در جاهای 70 نفر از نیروهای ایران جلوی داعش گرفتن ایستادن. چرا ما چنین حضوری رو، چنین کمک‌هایی رو الان در کوبانی شاهد نیستیم؟ چرا ایران انگیزه نداره برای اینکه بیاد و کمک بکنه، از کردهای کوبانی دفاع بکنه؟
در مورد سخنان آقای عزیزی بگم که یه موقع در ترکیه 10 سال پیش بود، اینا یک گروه بودن، یک چه همیشه هر مسئله در ترکیه پیش میومد اینو فورا به ایران بس میکردن. حتی ما اون موقع میگفتیم در یک منطقه در غرب ترکیه هم سیل بیاد، حتما ایران اینو سیل آورده میگفتن. ای آقای عزیزی از کجا اینو من نفهمیدم؟ چه یعنی همه میدونن چه این داعش یا دولت اسلامی چه بودن؟ برای خاطر 4 چیز، یعنی 1، بدنام کردن اسلام در دنیا، 2، تغییر اولویت جهان اسلام از مسئله فلسطین به یک مسئله دیگه، یعنی از اونجا از افکار دور کردن، 3، اختلاف اندازی بین سنی ها و شیعه ها، و 4، از بین بردن دولت زیربنای دولت های اسلامی. حالا اینا چه رابطی با ایران داره اینو نفهمیدم. دومین چه، خود اقلیم دولت کردستان گفتن چه ایران با 2 هواپیما اومد برای کمک ما. 3، شهر آمرلی چه میخواست بیفته، همه میدونن چه جنرال قاسم سلیمانی و این افرادی از سپاه قدس، از سپاه پاسداران ایران، اینا رو چیز کردن، از افتادن، از سقوط شهر آمرلی جلوگیری کردن.
اتفاقا منم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که چرا اون کمک هایی که اونجا شاهد بودیم الان در کوبانی شاهد نیستیم.
بعد اینجوری چه هستش آخه مثلا امروز رئیس ستاد ارتش ایران یک گفتاری داشت، البته اینو باید قبول کرد که کوبانی در کوبانی تمام اطرافش در اختیار داعش هستش و تنها نکته چه هستش از ترکیه هستش. و البته من مقامات جمهوری اسلامی رو دیدم که چند بار اگه قرار باشه که دولت سوریه از ما بخواد که در کوبانی برای ما کمک کنین، ما به هر صورت ما اونجا میاییم. و چون چه کوبانی رو میدونین چه در تمام شهرهای ایران هم از چند روز پیش در سنندج یه تظاهرات بود که استاندارم جلوی مردم چیز میکرده.
یعنی میفرماید که دولت اسد ترجیح میده که کردها در کوبانی کشته بشن و درخواست کمک نکنه؟
به احتمال قوی، یعنی اگه بخوان هم اون ترجیح دولت اسد چیه نمیدونم، ولی مهم اینه چه ایران به هر شرایطی اگه ازش کمک بخوان. حتی امروز من در روزنامه ایران شما هم خوندین، همه میگن که ایران دیگه بالاخره وقتشه که با این داعش حق حسابشو ببینه و وارد جنگ بشه، چون که در مرحله آتی میبینیم که تمام این اهداف داعش برای شیعه کشیه، برای ایرانی کشیه، برای کرد کشیه، و این مستقیما یه خطر بزرگی برای جامعه ایران و تهدیدی برای آینده ایران هستش. پس در این صورت دولتی که کاملا تمام هم و غم به خودش گذاشته، چه با این پدیده که تماما البته در اوایل صحبت آقای خالدی هم گفت فرمودن که این بین زنج و شیعه سنی هستش، نیست، این یک مندرآورده صهیونیستی عربستانیه که با توسط قطر و عربستان سعودی و امارات دفاع شده و برای اختلاف اندازی بین دو دولت های اسلامی، و گفتم که برای در آوردن زنج شیعه سنی و نیز دور کردن افکار از مسئله فلسطین در اومده. به خاطر ایران،
پس شما اعتقاد ندارید که آقای عزیزی گفتن که ایران به خاطر اینکه احساس خطر میکردن از اینکه داعش به سمت بغداد و جنوب حرکت بکنه به شکل به گفته ایشون منحرف کردن این حرکت رو و اونها رو درگیر با کوردها کردن. اعتقاد دارین که ایران تو این قضیه هیچ نقشی نداره؟
البته اینو باید گفت که بس ابوبکر بین یکی از معاونان آقای ابوبکر البغدادی اصلا ایرانی چه داره ایشون، یعنی اینا هم یه جوری شده چه ایران هم بغداد اداره میکنه هم البغدادی رو اداره میکنه هم این، یعنی چه این به اصلا منطقی نیست. ایران خب میشه گفت که نفوذی در بغداد داره و الان هم با کمکی به اقلیم کردستان کرده، خب اونجا هم برای خودش یه وسیعی داره. البته تمام کردها رو ایران چیز میدونه، برای خودش هم نجات هستن میدونه، ولی از با البغدادی چه رابطی میدونه داشته باشه؟ چون این البغدادی در زنجیره ایران عراق خودش شرکت کرده و در تمام فتواهاش، الان شما در اول برنامه یه فیلمی گذاشتید در اونجا میگه چه این کردها مجوسی هستند، ایرانی هستند، ما باید اینا رو برده بکنیم. من میتونه به جای رابطه ایران داشته باشه به این گروه با این گروه ها چی چه تروریستی چه تمام هدفش از بین بردن تمدن اسلامی و ایرانی؟ به این خاطر این اصلا منطقی نیستش. و به نظر من البته یه سوالی من چند دیگر در یکی از برنامه های بی بی سی کرده بودم از آقای خالد عزیزی چه فرموده بودن چه حزب دموکرات کردستان ایران در فکر این چه در آینده مبارزه مسلحانه با دولت ایران رو شروع کنه. من واقعاً به اینم نمتونستم یه چه از کجا این
به اونجا میرسم آقای قراقاجی، اونجا هم حتما میرسم ازشون سوال در این موردم کنم که در مورد اینکه آیا واقعا ایران روی ابوبکر بغدادی نفوذی داره که بخواد اون چه در واقع پاسخ دارید بهشون؟
ببین ایران در داخل ایران تا اونجایی که به کنترل مطلق جامعه ایران حسی میکنه با توجه به افکار شیعه و استفاده از مذهب شیعه در داخل ایران عمل بکنه، تا اونجایی که به خارج مرزهای ایران هست رهبران ایرانی کاملا پراگماتیست عمل میکنن، عملگرا هستن. به صرف این که اونا تو تهران شیعه هستن به این معنی نیست که به جریان‌های تندرو سنی در منطقه در ارتباط نیستن، واسه درست کردن ناامنی، واسه بازی سیاسی ناامنی در منطقه. به تعبیر این واقعیت ایران همیشه این کارو کرده در سطح خاورمیانه، یعنی اونجا که لازم بوده با انواع گروه‌های تندرو و تروریستی در رابطه بوده، واسه اینکه سناریوی مناسب سیاست‌ها و استراتژی خودشو درست بکنه. در رابطه با داعش هم نمیتونه این واقعیه رو ما نادیده بگیریم. تا اونجا که به این ابوبکر بغدادی مربوط هست، همونطور که روش تأکید کردم بعید نیست واسه رهبران جمهوری اسلامی، اطلاعات ایران، سپاه قدس که از تمام این فاکتورهای منطقی در رابطه با همون استراتژی خودشون ازشون استفاده بکنیم با ایشون رابطه داشته باشن.
خب صحبت از این کردید که رابطه داشته باشه، حالا من اتفاقا این سوال بزنم رسید که وزیر اطلاعات آقای علوی اخیرا گفتن که، البته من نمیدونم چه شد که این بحثو مطرح کردن، ولی این بحث در مجلس مطرح شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با گروه های حزب دموکرات و کومله تماس هایی داشته و با اینها نشست هایی داشته. شما این رو تایید میکنید؟ اخیراً مقاماتی از حزب دموکرات کردستان ایران و از حزب کومله آمدن و تکذیب کردن، گفتن چنین ملاقاتی نبوده. شما تماس هایی برقرار کردید با؟
یه سال و نیم قبل بود که از طرف شورای امنیت ملی ایران تماسی با ما گرفته شد، از ما درخواست نشست کردن، ما موافقت کردیم. در نشستی که داشتیم اونا در رابطه با مسئله کرد در کلیت خودش حل مسئله کرد در کردستان ایران از ما سوال کردن و اصولا نظر ما رو خواستن. ما هم یه پیشنهاداتی دادیم. پیشنهاد اول ما این بود در عرض 35 سال گذشته شما با تمام امکاناتی که در دستتون داشته نتونستیم مبارزات ملت کرد رو سرکوبش بکنید، ما سر جای خودمون هستیم. تا اونجایی که به ما هم مربوط هست ما هم نتونستیم جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. بنابراین هر دوی ما ملت کرد در کردستان ایران و حزب دموکرات و جمهوری اسلامی امری واقعی هستند. منتها پیشنهاد ما چی بود؟ پیشنهاد ما این بود که بعد از انقلاب ایران،
پیشنهادتون یادتون نره آقای عزیز، من میخوام برای اینکه این قضیه روشن بشه، میفرمایید که یک سال نیم پیش، یعنی در واقع در دوره دولت آقای روحانی
نبود، قبل از دولت آقای
دولت
روحانی
آقای احمدی نژاد.
دقیقاً
دولت آقای احمدی نژاد سر کار بوده، شورای عالی امنیت ملی ایران پیشنهاد میکنه به شما، به گروه، به حزب شما که با شما و دیگر گروه ها مطرح بودن یا فقط با شما تماس گرفتن؟
من دیگه نمیدونم چقدر با گروه های دیگه این موضوع در میان گذاشتن. منتها این درخواست رو حزب دموکرات کردستان کرده بودن که ما یه نشستی با هم داشته باشیم. ما موافقت کردیم.
شما شخصا خودتون در این نشست
بودید؟ من بودم و دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان.
دفتر حزب سیاسی. و این دیدار در کجا انجام شده؟
این دیدار در کردستان عراق.
در کردستان عراق انجام شده و به پیشنهاد وزارت اطلاعات،
به پیشنهاد شورای امنیت ملی ایران بوده. ما هم قبول کردیم.
و پیشنهادی که آخر سر فرمودید؟
پیشنهادی که ما داریم بعد از انقلاب ایران، بعد از اینکه نیروهای پیشمرگ در کردستان ایران مقاومت کردن، آیت الله خمینی اونجا این یه پیشنهادی کرده بود در رابطه با مذاکره و گفتگو و حل سیاسی مسئله کرد. اون موقع حزب دموکرات کردستان به طور مشخص شادروان دکتر قاسملو لبه گفتن. ما گفتیم خب چرا یه از طریق مذاکره و گفتگو که قبلا آیت الله خمینی هم بهش مراجعه کرده این مشکلی رو حل نکنیم؟ بعد گفتیم مسئله کردستان یه مسئله ملی است، یه مسئله حقوقی است، یه مسئله سیاسی است، چرا بایستی توجه به این مسئله، راحل های این مسئله و در اتاقهای بسته وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران روش صحبت بشه؟ چرا این بحث رو نمیبرید کابینه دولت اونجا روش بحث نمیکنید؟ بعد گفتیم ما به شما اعتماد نداریم، شما در قبلا هم در عرض چند سال گذشته اعضای حزبی، رهبران حزبی رو ترور کردید، بایستی اعتماد سازی وجود داشته. ما پیشنهاد میکنیم که در کردستان این دید امنیتی وجود نداشته باشه، این سیاست امنیتی وجود نداشته باشه، نتیجتا از اینکه یه فضای اونجا درست بکنید که اونجا ما متوجه بشیم حقیقتا شما دنبال مذاکره در رابطه با حل مسئله کرد هستید. بعد ما اشاره کردیم که در داخل قانون اساسی ایران یه زمینه هایی وجود داره که از زبان مادری، از چگونگی توجه به حقوق اقوام که اونا میگفتن صحبت بشه. همه اینا میتونه مواردی باشه که ما میتونیم روشون صحبت بکنیم. بعد دیگه اونا هیچ جوابی ندادن، دیگه نشست یا مذاکره هر چی بهش بگیم تموم شد.
هیچ پیشنهادی برای جلسه بعدی، برای دیدار بعدی مطرح نشد در اون؟
نه، ما همچون پیشنهاداتی که دادیم، که ما اتفاقا هیچ چیز پیشنهادهای ما این بود، موقعی که ما رو مسئله کرد در کردستان ایران صحبت میکنیم، احزاب دیگه هم وجود دارن، حداقل اون بخش دیگر حزب دموکرات، اگه قرار باشه مذاکراتی و ما ادامه بدیم، باید همه در این مذاکرات شرکت داشته باشیم، و الا این نمیتونه مذاکره به حساب مردم کرد در کردستان ایران باشه.
دستور کار من هنوز برام روشن نیست که شورای امنیت ملی ایران به دنبال چه بود از ملاقات با شما، چون الان هستن همونطور که اشاره کردم گروه های دیگر کرد گفتن که تکذیب کردن اساسا که چنین دیداری صورت گرفته. اونها چه میخواستن از شما؟ خواستشون دقیقاً مشخصا چی؟
من فکر کنم بعد از اینکه دکتر قاسم رو در وین ترور شد، بعد از اون اولین نشستی بود که با حزب دموکرات داشتن، قبلا هم شاید یه پیغام هایی رو فرستادند که در رابطه با چگونگی نظر ما مربوط به مسئله کرد در داخل کردستان ایران. منتها این نشستی که داشتیم، من دقیقا نمیتونم بگم که نظر اونها چی بود. شما میتونید از خود اونها سوال کنید که واقعا نظر شما در رابطه با همچون پیشنهادی چی بود.
شما در داخل حزب دموکرات یه سری اختلافاتی برشک منجر به این شد که جریان شما از جریان آقای مصطفی هجری جدا بشه. ایشون آیا در جریان تماس های شما بودن؟
نه، اونا در جریان این تماس ها نبودن، چون این مسئله با ما مطرح شد.
و اصلا در فاصله یک سال و نیم گذشته اصلا این بحث مطرح نشد که اونها در جریان قرار بگیرن؟
نه، ما این بحث رو با اونا مطرح نکردیم، چون ما میدونستیم دیگه این نشستی که ما داشتیم به احتمال بسیار زیاد دیگه ادامه پیدا نکنه.
هیچ فکر نکردید که الان در شرایطی که داعش به معنی خطر مطرح شده، ممکنه دوباره چنین جلساتی، چنین پیشنهادهایی مطرح بشه؟ آیا باز هستید شما، آماده این هستید که اگر بار دیگری دولت جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا شورای امنیت ملی بخوان پیشنهادی بدن، از شما کمک بگیرن یا بخوان با شما صحبتی بکنن، شما آمادگی دارید؟
ببینید آقای دهقانپور، صرف نظر از قضیه داعش، یا ما مبارزه مسلحانه داریم نداریم، در چه موقعیت قرار داریم، حل مسئله کرد در کردستان ایران فقط از طریق مذاکره و گفتگو هست. حالا ما معتقد هستیم که اگر رژیم جمهوری اسلامی از حزب دموکرات و بقیه درخواست مذاکره بکنه، ما آماده ایم با دولت جمهوری اسلامی در رابطه با حل مسئله کل در کردستان ایران نشست داشته باشیم. قبلا هم ما به همچون سیاست معتقد بودیم، بعد از انقلاب هم معتقد بودیم، و نشستی که آقای دکتر قاسملو در وین با مقامات جمهوری اسلامی داشتن دقیقا در راستای همچون سیاستی بود. نفس یا جوهر این نشست هیچ اشکالی توش نبود، اونتا به لحاظ امنیتی، به لحاظ تکنیکی، مراعات این جنبه تکنیکی امنیتی آقای دکتر قاسملو نشد، متاسفانه ایشون اونجا ترور شدن. و الا به لحاظ اصولی ما مخالف مذاکره با دولت مرکزی نیستیم. بالاخره مذاکره روی مسئله کاملا مشخص، یه مسئله تاریخی حقوق یک ملت، خواستاشون، مطالباتی که از دولت دارن.
آقای قراغجی هم گفتن آقای عزیزی که شما دوره‌های صحبت از اقدام مسلحانه می‌کردید و در واقع تایید می‌کردید، دفاع می‌کردید از اینکه علیه جمهوری اسلامی باید سلاح به دست گرفت. آیا این اون چه که الان صحبت از این می‌کنید نافیه اون چه که در گذشته گفتید، یا هنوز هم اعتقاد دارید که از طریق دست گرفتن سلاح میشه مشکل؟
ببینید آقای دهقانپور، مبارزه مسلحانه یا جنگ مسلحانه به هیچ وجه حل مشکل کردستان رو نمیکنه، حل هیچ مشکلات هیچ ملیتی رو نمیکنه. ما مجبور شدیم که از خودمون دفاع بکنیم. ما اصلا علاقه من نیستیم در کردستان ایران، در ایران خون مردم بیگناه اونجا بریزه. یعنی اصولا ما مخالف همچون سیاست هایی هستیم، ولی تا اونجایی که به مبارزه مسلحانه مربوط هست بعد از انقلاب ایران، علارغم اینکه ما آماده بودیم از طریق مذاکره این مشکل رو حلش بکنیم، به ما جنگ تحمیل شد. تا به حال ما چیزی به اسم آتش بس با نیروهای جمهوری اسلامی نداریم. ما مبارزه مسلحانه و چه بگم، حضور نظامی پیشمرگان حزب دموکرات در کردستان ایران کماف سابق وجود داشته. هیچ وقت جمهوری اسلامی موفق نشده که پیشمرگان ما نتونن در داخل کردستان ایران اونجا حضور نداشته باشن. بعد تنها این پیشمرگان حزب دموکرات نیستن که با جمهوری اسلامی مواجه هستن، مردم کردستان ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم مسلحن، به شیوه های مختلف سعی میکنن از حقوق خودشون دفاع بکنن. اگه قرار باشه یک گروه پیشمرگ اونجا باشه، مطمئنن 10 برابر تعداد خودشون مردم به اونها میپیوندن. علتش اینه که جمهوری اسلامی در کردستان ایران واقعا قابل قبول نیست اگه اونجا فشار و قدرت نظامی نداشته باشه.
آقای عزیز، قبل از اینکه بحث رو با آقای قراقاجی دنبال بکنیم، خیلی کوتاه بفرمایید که آیا جریان شما، شاخه شما از حزب دموکرات، چون برشه جریان آقای مصطفی حجی هم وجود داره، شما در عملیات نظامی که اخیراً در عراق انجام شده یا در کردستان سوریه هیچ نقشی داشتید؟ نیروهای وابسته به شما تو اونها فعالیت کردن؟
ببینید، تا اونجایی مربوط به کردستان عراق از ما بار مسئولین حکومتی حکومت محلی کردستان تماس گرفتیم، گفتیم اگه لازم باشه پیشمرگان حزب دموکرات میتونن تو جبهه های جنگ علیه داعش شرکت کنن. اونا گفتن خوشبختانه نیروی پیشمرگ زیاده، لازم نیست. ما اونجا شرکت نکردیم. تا اونجایی که به کوبانی مربوط هست به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ عملی، این برای ما عملی نیست. منتها همونطور که من قبلا اشاره کردم، مسئله کمبود نیروی انسانی نیست، مسئله اینه که چطور اونجا مدیریت بشه به لحاظ سیاسی و به لحاظ تکنیکی این جنگ علیه داعش پیش بره. منتها در کردستان ایران در عرض چند روز گذشته مردم کردستان ایران در تظاهرات خودشون همدردی و هم نوعی و همبستگی خودشون با مردم کوبانی کاملا ابراز کردن. هرچند جمهوری اسلامی سعی کرد شعارهایی که اونا داشتن که بیشتر مربوط به همبستگی ملی بود به انحراف بکشه، این شعارات رو تبدیل به شعار علیه ترکیه، علیه آمریکا بکنه، اون تا با وجود این جمهوری اسلامی به این راحتی نتونست از احساسات ملی مردم کرد در کردستان ایران در همبستگی اونا با کوبانی جلوگیری بکنه.
آقای عزیز، خیلی کوتاه بفرمایید، چه تعداد پیشمرگی الان زیر پوشش شاخه حزب دموکرات شما فعالیت
میکنه؟ اگه من به گذشته تاریخی این مسئله برگردم، حزب دموکرات به راحتی اون موقع قدرت سازماندهی یا سازمان دادن حداقل 20,000 پیشمرگه رو داشت. من حالا نمیتونم یه رقمی رو مشخصا اینجا بگم، منتها جوهر قضیه اینجاست. مردم کرد در کردستان ایران اگه شرایط پیش بیاد مجبور باشن در دفاع از خودشون اسلحه بردارن، من میتونم بگم هزاران هزار پیشمرگ اونجا میتونه به راحتی در زیر سازماندهی حزب دموکرات کردستان باشن.
در شرایط فعلی این گزارشی که آمده که چیزی بین 500 تا 1000 پیشمرگ الان در زیر شاخشون فعالیت میکنن، درسته یا اینا؟
من دوباره از وارد این مسئله نمیشم، منتها میتونم اینو بگم که حزب دموکرات کردستان با توجه به نفوذ مردمی که در کردستان ایران داره، قدرت سازماندهیشو اگه لازم باشه در آینده ما این کارو بکنیم زیاده.
آقای قراقاجی، شنیدی صحبت‌های آقای خالد عزیزی رو؟ صحبت از این کردن که با شورای امنیت ملی ایران حتی نشستن صحبت کردن، خواستاشون رو مطرح کردن. چقدر به نظر شما این رویکرد مفید و نتیجه بخشی است، به رغم اینکه خود آقای عزیزی هم گفتن که ظاهرا خیلی خوشبین نیستن به اینکه از مذاکره با جمهوری اسلامی شاید نتیجه خاصی بگیره، ولی با وجود این کار رو انجام دادن و من تصورم اینه که ردم نمی‌کنه اگر الان چنین مورد دیگری پیش بیاد بخوان دوباره چنین در واقع گفتگوهای صورت بگیره. در مورد این خیلی کوتاه نظر شما رو بشنویم و پرسش دیگه که بفرمایید.
خیلی مثبت ارزیابی میکنم، البته اشالت اندم میشه و این نمونهش اینه چه در ترکیه ارز این همه با 3,000 کشته، الان دولت ترکیه و کردهاش به یک نتیجه رسیدن که میشه همه این مسائل با صلح با مذاکره حل کرد. این خیلی مثبته. ولی از نکته نظر یه چیزی چه گفتن که ایران در تمام دنیا از این گروه دولت‌های اسلامی از این گروه‌های افراطی سنی استفاده میکنه، اینو باید بهشون خاطر نشان بکنم که الان در منطقه جنوب شرق ایران، در منطقه بلوچستان، میدونیم که چند روز پیش در سراوان یک مامور دولتی رو بالا رفته کشتن و الان ما سالهاست که در اونجا با تروری به نام سلفی صهیونیستی به نام زندالله و جیش الاسلام و جیش العدل و الفرقان مبارزه داره میکنه، در خوزستان با این گروه های افراطی مبارزه میکنه. همون های نبودن که مجمع مزار شریف رو گرفتن، دیپلمات های ایران رو کشتن. یعنی اینها همیشه یه مسئله چه الان چه در یه خطر بلگوهی به نام داعش در تمام کردستان گرفته، در از شمال کردستان تا رجاوا و همه رو تهدید میکنه، باز مشکل ایران و اینها رو چشیدن خیلی به نظر من عبسه. مونده که مسئله دیگه بگم، اگه دفاع از کردستان ایران لازم خواهد بود، اینو تبریزی هم میکنه، کرمانشاهی هم میکنه، از یزد هم میان، از مشهد هم میان. ببینین دیروز در تبریز 200 از استادان دانشگاه تبریز یه اعلامیه خیلی خوبی، خیلی وزینی در مورد همین کوبانی دادن و دفاع کرده از کوبانی. یعنی وقتی تمامیت ارضی ایران مطرح باشه، از جنوب تا شمال، از غرب تا شرق، همه برای دفاع از کردستان، از منافع ایران و کردستان همه میان. به این خاطر لازم نیست که پشمرگه اونجا بیاد این کار بکنه. اون مرز ایران همش هستش و دولت ایران اونجا هستش و این چه ایران و دولت ایران رو متهم بکنن چه داره از گروه های افراطی چی میکنه دفاع میکنه، اینا چیه؟ همش تبلیغات عربستان چه همیشه اینجوری میکنه. و البته من خیلی خوشحال شدم که همزین این خبر رو من در روزنامه العربیه خونده بودم، بس مشخصه چه منشأ چیز عربستان داره، میخواد بین کردهای ایران مختلف بیندازه. این خبر قبلی رو که از گل آقای خالد عزیز نوشته بودن، در این شرایط حساس میخواد بین کردهای ایران و دولت ایران زدایی و تفرقه بیندازه. از این لحاظ چه خوشحال شدم چند سیسی فعلا نیستش، انشاءالله در اندام نخواهد بود. یعنی الان تمام دولت تا اسلامی با یه خطر بلگوبی که از طرف اسرائیل و عربستان و قطر به وجود آمده شده و برای تمام نسل کشی مسلمانان و کردها و شیعه ها و سنی ها و ایزدی ها اومده، باید در مقابل این بیستن.
آقای قراجی خیلی وقت اندکی داریم که 2 دقیقه بیشتر پایین برنامه نمونده، یه توضیح مختصر بفرمایید. گزارش های این روزها میشنویم از حضور عناصر وابسته به داعش یا خود اعضای داعش در ایران، گزارش ها تایید نشده است ولی رسانه ها مطالب متعددی نوشتن که جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران سعی میکنه کوچک نمایی بکنه یا به اصطلاح سرپوش بگذاره بر اون چه که خطر داعش در ایران احساس میشه. چنین باوری دارید شما؟
البته اینو بگم، چند پیش در یه برنامه یه چیز شرکت کننده گفتن که داعش در اردبیله، اگه یک فردی از داعش به اردبیل بره، اون تا یعنی میدونیم که مرکز شیعه در اردبیله. ایران در هیچ نقطه از مردم ایران به داعش حضور نمیدن، اینو باید قبول کرد. ولی نیروهای امنیتی ایران هم خب میدونن که این پشت این داعش، پشت این جیش العد، پشت این الفرقان و پشت این زندالله، همه دور سازمان های امنیتی عربستان سعودی و امارات و اسرائیل داره تلاش میکنن. به این خاطر حدود 130 نفر هم مثل چی در هفته گذشته از اینا گرفتن، بالاخره در آینده اینا محاکمه خواهند کرد و اینا در مقابل دادگاه حساب خواهند داد. یعنی اینو میشه گفت که در 1,700,000 کیلومتر ایران چیزی نمیتونه پاش بذاره بی داخل و بتونه هم ممکنه عملیات دست به عملیات انفجاری و تروریستی بزنن، این در مورد تمام کشورها هستش. ولی اینو باید قبول کنن که ایران در این 35 سال با تمام تروریست‌ها مبارزه ضدی کرده. تروریست‌ها اسرائیل اومدن دانشمندان هسته‌ای ایران رو کشتن، خواستن یه جاهایی منفجر بکنن ولی همش با خسران مواجه شدن، ولی نمیتونن هیچ کدوم از اینها به تمامیت ارضی ایران، به امنیت و آسایش ایران ضرری برسونن. و اینا باید برن به فکر خودشون بایستن که این داعشی ها فردا برای خودشون، برای دولت های خودشون، برای رژیم های خودشون که الان دست پرورده کردن، بله، مشکل خیلی بزرگی خواهد شد.
آقای عزیز چقدر این اخبار جدی است؟ ایران آیا واقعا سرپوش میذاره روی حضور داعش در ایران یا حضور داعش در ایران خیلی جدی نیست؟ این اخباری که اومده حضور داعش، نیروهای داعش در داخل مرز ایران،
در داخل مرز ایران تا اونجایی که به مناطق کرنشین مربوط هست، جمهوری اسلامی در این حال که علیه حزب دموکرات، علیه مردم کردستان به اشکال مختلف سعی میکنه مبارزه بکنه، منطقه و امنیتی بکنه، منتها جریان های کوچک تندرو اسلام سنی در این منطقه وجود دارن، حضور دارن. جمهوری اسلامی هیچ کاریشان اون نمیکنه. یعنی واسه جمهوری اسلامی تعقیب یه عضو حزب دموکرات، یه فعال حزب دموکرات به مراتب جدی‌تر هست تا تعقیب یه جریان تندرو سنی اسلامی که در این منطقه وجود داره.
پس نهایتا اعتقاد دارید که خطر وجود داره، ولی این خطر اونچنان که باید شاید انعکاس پیدا نمی‌کنه، مردم قرار اطلاع پیدا نکنه.
ببین در حال حاضر من این خطر رو جدی نمی‌بینم، منتها پدیده داعش اگه به لحاظ تکنیکی و نظامی هم داعش مجبور به عقب نشینی بشه، حداقل قابل کنترل بشه، این اختلاف شیعه و سنی در این منطقه کاملا جدی است و ایران در همچون سناریوی پاش بیشتر کشیده میشه به بعد این بحران هاست.
آقای عزیز خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر قراقاجی از شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب افق. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، پارازیت در ایران از ماهواره تا سرطان هست. مهمان ها علی اکبر موسوی خوینی، محمد کاظم عطاری و مهمان های دیگری هم در طول برنامه با ما خواهند بود. افق 8 تا 9 شب ایران.